شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 22 آذر ماه 1404 خورشیدی برابر با 13 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. عصرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که عرضه بنزین سنرخی آغاز شد، بهای دلار همچنان یک نفس بالا می رود. از کامران فانی، پژوهشگر و مترجم پیش کسوت فقید هم خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی. وزیر تعاون در دولت مسعود پزشکیان روز شنبه از قطع یارانه حدود 6,800,000 نفر از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد میدری گفت مجموع افرادی که در حال حاضر یارانه ای از دولت دریافت نمی کنند به 14 تا 15 میلیون نفر می رسد. وزیر تعاون دولت مسعود پزشکیان معیارهای درآمدی را مبنای دهکبندی وضعیت اقتصادی خانوارها خواند. این مقام دولتی همچنین از افزایش تعداد مشمولان کالابرگ به بیش از 21 میلیون خانواده در ایران خبر داد. با افزایش نرخ خط فرق و فشارهای تورمی، طرح کالابرگ با هدف تقویت امنیت غذایی دهک‌های پایین جامعه بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است. بعد از ظهر روز شنبه نرخ دلار در بازار آزاد ارز به بیش از 128,000 تومان رسید که در دهه‌های گذشته بی‌سابقه است. قیمت دلار طی هفته گذشته از نوسان‌های متعدد برخوردار بود و در عرض یک روز با جهشی 2000 تومانی رکورد شکست. افزایش نرخ یورو نیز در روز شنبه ادامه یافت و هر یورو در بازار آزاد بیش از 150,000 تومان معامله شد. بازار ارز ایران با آنکه سالهاست دارای نوسان‌های گسترده است، اما پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. قیمت سکه طرح امامی هم از مرز 138 میلیون تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران روز جمعه 21 آذر از توقیف یک نفتکش خارجی حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان خبر دادند. مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر افزود این کشتی بدون مدارک دریانوردی در حرکت بوده و سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود. مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه این کشتی روز پنجشنبه توقیف شده است افزود پرونده این کشتی تشکیل و دستور تخلیه محموله آن صادر شده است. 18 خدمه این کشتی که ملیت آنها اعلام نشده در بازداشت هستند. تا کنون اطلاعاتی درباره اینکه چه شخص یا نهادی در قاچاق این مقدار از سوخت دست داشته منتشر نشده است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تأکید کردند با قاچاقچیان سوخت به شدت برخورد خواهد شد. و کامران فانی، مترجم و فهرست نویس و کتابشناس برجسته ایرانی روز شنبه 22 آذر ماه پس از سپری کردن یک دوره بیماری در 81 سالگی درگذشت. او به بیماری آلزایمر مبتلا بود. کامران فانی از چهره‌های اثرگذار در حوزه کتابداری، فهرست نویسی و دانشنامه نگاری به شمار می رفت. از جمله آثار و همکاری‌های شاخص او می توان به سرعنوان‌های موضوعی فارسی، ردبندی تاریخ ایران، ردبندی فلسفه اسلامی و دانشنامه کودک و نوجوان اشاره کرد. خبر درگذشت کامران فانی در حالی منتشر می شود که اواسط مهر ماه امسال خبر انتقال این پژوهشگر نامدار به مرکز نگهداری سالمندان در کرج به نگرانی گسترده‌ای در میان چهره‌های فرهنگی دامن زد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
و صد البته که سپاسگزاریم که شنونده ما هستید. بشنوید که از امروز شنبه مصوبه جدید دولت درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین وارد مرحله اجرایی شد. گرچه پیشتر گفته شده بود این مصوبه در اواسط آذر ماه به اجرا در می آید، اما به دلیل نبودن یا آماده نبودن زیرساخت‌ها این تصمیم دولت با یک هفته تأخیر به اجرا درآمد. گزارشی از رویا ملکی.
مصوب شد از بامداد شنبه 22 آذر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به 5000 تومان افزایش پیدا بکنه.
پس از چند روز وقفه و گمانه‌زنی‌های گسترده، سرانجام تصمیم دولت برای افزایش بهای بنزین قطعی شد. بنا به آنچه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته، این تصمیمات از 22 آذر ماه اجرایی شدند.
یک، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی به جز آمبولانس‌ها. دو، حذف سهمیه خودروهای وارداتی. سه، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد. و چهار، اعمال قیمت 5000 تومان خواهد بود.
مصوبه دولت برای بنزین مرحله دوم هم دارد. حذف سهمیه خودروهای دوم به بعد، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگان سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی. زمان اجرای این مرحله هنوز مشخص نیست. سیاست‌های بنزینی در ایران سابقه طولانی دارد، از بنزین 5 ریالی تا بنزین 5000 تومانی، روایتی که در هر دوره با یک شوک قیمتی تازه همراه بوده است. اولین شوک به سال 1359 و پس از انقلاب باز می‌گردد، زمانی که قیمت بنزین از 1 تومان به 3 تومان رسید. افزایش 200% که به دلیل شرایط انقلاب و جنگ با پذیرش نسبی جامعه همراه شد و واکنش اجتماعی گسترده‌ای به دنبال نداشت. شوک بعدی سال 1389 و در قالب جراحی بزرگ اقتصادی رخ داد، جایی که قیمت بنزین سهمیه‌ای از 100 به 400 تومان و بنزین آزاد از 400 به 700 تومان افزایش یافت. افزایشی تا 300% که بزرگترین شوک قیمتی بنزین در تاریخ ایران محسوب می‌شود، اما با پرداخت یارانه نقدی. 10 سال بعد آبان 1398 بنزین دوباره دو نرخی شد، سهمیه‌ای از 1000 به 1500 تومان و آزاد از 1000 به 3000 تومان. این افزایش 200% با اعتراضات گسترده و کم سابقه‌ای در سراسر ایران همراه شد. این افزایش قیمت به دلیل ناگهانی بودن و نبود بسته حمایتی مؤثر، پرهزینه ترین شوک بنزینی در تاریخ ایران بود. شوکی که صدها کشته، زخمی و بازداشتی بر جای گذاشت.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتریم عالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
در سالهای اخیر مصرف بنزین از تولید پیشی گرفته و دولت ناچار به واردات شده است. همین شکاف میان تولید و مصرف زمینه ساز مصوبه جدید سال 1404 و افزایش نرخ بنزین آزاد به 5000 تومان شد. مصوبه‌ای که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید راه دیگری به غیر از آن وجود نداشت.
یا عزیزی گفتن که بنزین ها رو نگفتید گرون میکنید. ما الان 4 میلیارد دلار بنزین 60 هزار تومان میدیم میخریم، 1500 دلار به یه عده میفروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارن مجبوریم معیشتشون رو درست نم نمیتونیم پولشو بدیم. عرض ما هم محدوده. شما بگید من چیکار کنم؟
در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور به 135 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی تنها 110 میلیون لیتر است. این یعنی کسری روزانه 25 میلیون لیتر. کمبودی که جبران آن امسال بیش از 6 میلیارد دلار هزینه واردات روی دست دولت می‌گذارد. رقمی معادل حدود 1.5 برابر کل یارانه نقدی سالانه. ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود 66 هزار تومان است و حتی بنزین تولید داخل هم با احتساب هزینه استخراج، پالایش و توزیع حدود 10 هزار تومان تمام می‌شود. بنابراین دولت برای هر لیتر بنزین مصرفی همچنان یارانه پرداخت می‌کند. دولتی‌ها می‌گویند سهمیه 160 لیتری برای اکثر خودروها کافی است و اجرای این طرح اثر تورمی بسیار محدودی خواهد داشت، اما مردم نگاه دیگری دارند.
بنزین هم مثل چیزهای دیگه گرون کرد. چیزی دیگه هست که من بکرد که گرون نشده باشه.
بنزین گرون میشه، سیرزمینی گرون میشه، پیاد میشه، اجاره خونه، همه چی گرون میکرد.
رو همه اثر میذاره. رو مسکن اثر میذاره، رو کرایه ماشین اثر میذاره، رو پول درمان اثر میذاره، دارو اثر میذاره.
مردم نگرانند گرانی بنزین زندگیشان را تحت تاثیر قرار دهد و دولت نگران کسری بودجه و کمبود ارز است.
از رویا ملکین میشنیدیم. ساعتی پس از اجرای طرح سه‌نرخی بنزین در ایران، مقامات قضایی استان هرمزگان اعلام کردند که یک تانکر خارجی با 6 میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های دریای عمان توقیف شده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی یکی از دلایل سه‌نرخی کردن قیمت بنزین را تلاششان برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کردند، اما تاکنون به رغم انتشار گزارش‌های متعدد درباره کشف و توقیف کشتی‌ها، قایق‌ها، لنج‌ها، تانکرها و حتی خط لوله‌های قاچاق سوخت، هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نگفتند که این حجم از سوخت چگونه و توسط کدام افراد یا نهادهای قاچاق می‌شوند. بریم و بشنویم از جمشید زند.
روز شنبه خبری کوتاه در بیشتر رسانه‌های ایران منتشر شد. یک کشتی خارجی با 6 میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های دریای عمان توقیف و 18 خدمه آن از جمله کاپیتان کشتی بازداشت شدند. مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم بدون اشاره به مبدأ و مقصد و مالک کشتی گفته است این نفتکش خارجی در محدوده غرب جاسک و در آب‌های تحت حاکمیت ایران متوقف و بازرسی شده است. یکی از مقامات محلی هم در مصاحبه با خبرگزاری مهر در عرشه این نفتکش نحوه توقیف آن را توضیح داده است.
در حوزه آب‌های دریای عمان و آب‌های تحت حاکمیت کشور عزیزمون یک کشتی خارجی با بیش از 6 میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط ضابطان عزیز توقیف شده. این کشتی هیچ گونه اسناد و مدارکی هم در مورد محموله و هم در مورد سفر دریاییش به همراه نداره و سامانه‌های کمک ناوری و نشان دهنده موقعیت کشتی رو خاموش کرده بوده و به فرمان مامورین جهت توقف هم توجهی نکرده.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفته است در برخورد با قاچاق سوخت و فساد ناشی از آن، قوه قضایی هیچ خط قرمزی قائل نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده سرشبکه‌های قاچاق به شدت احساس خطر کردند و منابع مالی بخش خارجی آنها با ضربات جدی مواجه شده است. چند ماه پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز گفته بود وقتی با قاچاقچیان بزرگ سوخت برخوردی صورت می‌گیرد سر و صدای آنها بلند می‌شود.
از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته سالانه به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که. حالا همینا گاهی اگه فردا باشون برخورد می‌کنی سر و صداها بلند میشه.
اما بجز این محموله 6 میلیون لیتری به گزارش رسانه‌های ایران تنها در 24 ساعت گذشته در بنپور سیستان و بلوچستان از یک تریلی 30,000 لیتر گازوئیل قاچاق کشف شده. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان هم از دستگیری 24 قاچاقچی سوخت، توقیف 5 فروند لنج صیادی و کشف بیش از 70,000 لیتر گازوئیل قاچاق خبر داده و همزمان مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس حدود 90,000 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند. اما رئیس سازمان تازه تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به خبرگزاری اینا گفته است قاچاق معلول است و علت نیست. نتیجه مبارزه با معلول شکست است. به گفته اسماعیل سقاب اصفهانی یک علت قاچاق ممکن است برخی از اشخاص پرنفوذ باشند. یک علت هم ممکن است قاچاق خرد باشد. مهم نیست طرف ما کیست. مهم این است که چطور و بر اساس چه انگیزه های قاچاق صورت می گیرد. آقای سقاب اصفهانی حذف علت ها و انگیزه ها را راه حل دانسته و گفته اگر اینها را حذف کنیم آن شخصی که آغازاده است هم دیگر نمی تواند قاچاق انجام دهد. یک سال پیش مسعود پزشکیان گفته بود چطور 20 میلیون لیتر سوخت در یک روز مفقود می شود؟
چطور گم میشه؟ تولید کننده منم، عرضه کننده منم، اون 20 میلیون لیتر چطور گم میشه؟ ما 20 میلیون لیتر روزانه گم میکنیم. نمیفهمیم چطور گم کردیم.
تا کنون آقای پزشکیان و دیگر مقامات ارشد حکومتی از رئیس قوه قضاییه گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نهادهای درگیر در مبارزه با قاچاق به این پرسش پاسخ ندادند.
از جمشید زند میشنیدیم و ما در مورد سه‌نرخی شدن بنزین از نخستین لحظات آغاز روز شنبه با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگویی داشتیم.
در واقع این نرخ 5000 تومانی که اعلام شده تنها برای خودروهایی نیست که از سهمیه 1500 و 3000 تومانی عدول کردن. در واقع خودروهای خارجی که وارد میشن دیگه سهمیه 1500 3000 تومانی ندارن. خودروهای صفر و تولید داخلی که از 1 میلیارد تومان بالا هستن اینا سهمیهشون محدوده و لذا تنها تغییر در سهمیه نیست که اتفاق افتاده. در واقع دولت یارانه 1500 و 3000 تومانی بنزین رو برای طیفی از خودروها کاهش داده.
آقای خاتین‌اغلو، دولت قبلا اعلام کرده بود که این نرخ میتواند ظرف ماه‌های آینده باز هم افزایش پیدا کنه به طور متناوب. این تا چه حد ممکنه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، دولت اون توضیحی که در افزایش قیمت بنزین عنوان کرده، یکیش اینه که کاری بکنن که اختلاف قیمت در داخل و خارج از ایران به حدی باشه که انگیزه‌ای برای قاچاقچیان سوخت ایجاد نشه تا اون رو قاچاق بکنن. اینجا دو تا نکته وجود داره. اول اینکه حتی بنزین 5000 تومانی هم 1/10 کشورهای همسایه هست. اگه بخواد جلوی قاچاق بنزین رو بگیره، بایستی قیمت رو با قیمت‌های منطقه‌ای یکسان بکنه. 10 برابر ارزان‌تر از توب خلیج فارس هست، چه برسه به کشورهای همسایه که خیلی کمتره، ارزان‌تره. و نکته دیگه این که ارزش ریال ایران کماکان داره افت پیدا میکنه. ما میبینیم طی 1 ماه گذشته 16% از ارزش ریال ایران کاسته شده. یعنی هرچی قیمتها رو بالا ببرن، باز هم ارزش ریال کاهش پیدا میکنه. و نهایتاً اون گپ قیمت یا اختلاف قیمت داخل و خارج افزایش پیدا میکنه. نکته دوم این هست که دولت میخواد از بار یارانه های انرژی خودش رو خلاص بکنه. و مادامی که تحریم ها به جای خود هست، مثلا ما الان میبینیم که شرکت ورتکسا میگه ایران حدود 200 میلیون بشکه نفت بی مشتری روی آب داره. فقط هزینه نگهداری این نفت روی آب سالانه 6 میلیارد دلاره. خیلی بیشتر از یارانه‌ای که دولت به بنزین پرداخت میکنه. لذا مادامی که تحریم ها برقرار هست، اصولا صحبت از اینکه دولت یارانه ها رو کاهش بده توجیهی نداره.
آقای خاتین‌اغلو، ایران اعلام کرده که یک نفتکش خارجی حامل میلیون ها لیتر سوخت قاچاق رو با خدمش توقیف کرده. همونطور که شما هم اشاره کردید، یکی از دلایل افزایش بهای بنزین رو دولت جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرده بود. این توقیف ها از دیدگاه شما تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه در پیشگیری از قاچاق سوخت؟
ببینیم، نهادهای جمهوری اسلامی و دولت رقم درستی در مورد قاچاق بنزین از کشور یا گازوئیل نمیدن، اما برآوردها بر این هست که روزانه حدود 12 تا 15 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور خارج میشه به صورت قاچاق و بخش اعظم اون هم راهی پاکستان میشه. اینکه دولت مثلا هر چند ماه یک بار اعلام بکنه که مایه کشتی رو که حامل سوخت قاچاق بوده توقیف کردیم، این به معنی جلوگیری از قاچاق سوخت از کشور نیست. و نکته دوم این که این حجم از قاچاق نمیتونه کار افراد عادی باشه. بارها هم حتی رسانه های ایران و مقامات سابق ایران اشاره کردن که این قاچاق سازماندهی شده هست، به احتمال خیلی زیاد توسط سپاه پاسداران انجام میشه. و چنان که اشاره کردم، یا قیمت بنزین بایستی در داخل ایران با قیمت‌های منطقه‌ای یکسان بشه، یعنی 10 برابر بشه، یا اینکه قاچاق بنزین ادامه خواهد داشت.
از دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان میشنیدیم. شما شنوندگان خوب ما هم اگر نظری در مورد این مسئله دارید، میتونید در پیام رسان واتساپ از طریق شماره 2420-725-970-30 دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل همراه با ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشری در مشهد بازداشت شدند. این دستگیری گسترده که هنوز جزئیات نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری بازداشت شدگان مشخص نشده، با واکنش‌های شدید و اعتراض‌آمیز در درون ایران و همچنین صحنه جهانی همراه شده و موجی از محکومیت ها را برانگیخته است. همکارم نسرین افشار گزارش می دهد.
نرگس محمدی برنده صلح نوبل و چند تن دیگر از فعالین سیاسی و حقوق بشری در مشهد و در مراسم هفتم بزرگداشت خسرو علی کردی، وکیل خانواده‌های دادخواه و معترضان و زندانیان سیاسی و همچنین فعال حقوق بشر به صورت خشونت‌آمیز بازداشت شدند. جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، شامگاه جمعه در یک لایو اینستاگرامی از نوع بازداشت خانم محمدی در این مراسم گفت:
به چه شدتی که فیلم‌های اون در اختیار شما قرار خواهد گرفت، مهمانان من رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. در این اثنا خیلی از دوستان من دستگیر شدند. من به چشم خودم دیدم که برنده جایزه صلح نوبل 2023 سرکار خانم نرگس محمدی که دوشادوش من بود رو گرفتن و اون رو به فجیع ترین شکل ممکن هجوم آوردن و اون رو با پایی که مجروح هست و عمل جراحی انجام داده و مرارت سفر آمدن از تهران رو بر خودش تحمیل کرده، به صورت این که نمیدونم کجا بردن و قلب من درد میکنه انتقالش دادن.
جواد علی کردی همچنین با نام بردن از دیگر فعالین سیاسی و به دلیل تلاش برای برهم زدن نظم عمومی، ایجاد فضای تنش و اغتشاش و تحریک حاضران، متهم است که در مراسم ختم برادرش خسرو سوء استفاده کرده و به همین دلیل نیز بازداشت شد.
خانم سپیده قلیان رو بردن، خانم عالیه مطلب‌زاده رو بردن، خانم پوران ناظمی رو بردن، آقای علی عادی‌نژاده پدر جاویدنام ابوالفضل عادی‌نژاده رو بردن. این فرد داغدار رو که آمده بود در تسلای برادر من که وکیل فرزندش ابوالفضل بود گریه می‌کرد.
حالا حسن همتی فرد، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، از بازداشت 39 نفر در جریان برگزاری مراسم هفتم خسرو علی کردی در این شهر خبر داده و بازداشت این افراد را به دلیل آنچه اقدامات و رفتارهای هنجار شکنانه بوده عنوان کرده. او همچنین مدعی شده است که در جریان مداخله نیروهای انتظامی برای مدیریت وضعیت، فرمانده انتظامی مشهد و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو مجروح شدند. دادستان مشهد اما درباره هویت تمامی بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها توضیحی ارائه نداد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی نیز که در فرانسه زندگی می‌کند، در مورد بازداشت خانم محمدی و دیگر بازداشتیان گفت از آنها هیچ خبری نیست.
تلاش‌های خانواده هنوز به جایی نرسیده و هنوز ما نمی‌دانیم کجا بازداشت هستند. نه اطلاعات سپاه، ما فکر می‌کنیم اطلاعات سپاه گرفته، اطلاعات سپاه هم ظاهراً دیگه نگرفتن. شاید همه‌شون دادستانی باشند. هنوز معلوم نیست، یعنی همه‌شون در بازداشتن و هیچکی آزاد نشده. اجازه تلفن کردن هم ندادم بهشان.
آقای رحمانی همچنین از حکم پیشین خانم محمدی میگوید:
خب الانم نرگس دستگیر شده. حکم نرگس وقتی که مرخصیش دادن کم نشده، حکم متوقف شده. یعنی نرگس هر موقع بره زندان باید اون 10 سالو بکشه. حالا اگه پرونده جدید داره، پرونده جدیدش هم اعلام بشه.
مقامات دولتی و رسانه‌های حکومتی اما در نخستین واکنش به این رویداد اظهارات و اطلاعات متناقضی منتشر کردند. از بازداشت نرگس محمدی و دیگر فعالان به دلیل شعارهای هنجار شکنانه تا بازداشت به منظور حفاظت از آنان گفتند. اما کمیته نوبل نروژ که برنده صلح نوبل را اعلام می‌کند، با صدور بیانیه‌ای کوتاه از مقامات ایران خواست محل نگهداری نرگس محمدی را روشن کنند، امنیت و سلامت او را تضمین کنند و او را بدون قید و شرط آزاد کنند. کمیته راهبردی ائتلاف آزادی نرگس نیز در بیانیه‌ای بازداشت او و چند مدافع حقوق بشر دیگر در مشهد را حمله آشکار به آزادی تجمع، آزادی مطبوعات و مدافعان حقوق بشر در ایران خواند و تاکید کرد که بازداشت خشونت‌آمیز نرگس محمدی، عالیه مطلع طالبزاده، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی نشان دهنده آغاز دور تازه‌ای از سرکوب فعالان مدنی پس از مرگ خسروعلی کردی است. کمیته راهبردی این ائتلاف توسط بنیاد نرگس، انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز و سازمان مدافعان حقوق بشر هدایت می‌شود. در همین راستا نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، در اینستاگرامش زیر عکسی که با خانواده خسرو علی کردی گرفته بود نوشت: به دلیل تأخیر 4 ساعته پرواز، او به اتفاق دیگر همکارانش پس از پایان مراسم یادبود آقای علی کردی به مسجد رسیدند. خانم ستوده در گفتگویی با رادیو فردا میگوید:
دیدیم که ماشین‌های پلیس، نیروهای انتظامی، لباس شخصی سر کوچه رو کاملا بسته بودن و هیچ ماشینی نمیتونست وارد کوچه بشه. کوچه نبود، خیابون بود در واقع، و وارد اون خیابون شدیم، پیاده به طرف مسجد حرکت کردیم که ناگهان دیدیم قریب 50 تا لباس شخصی با بلوز و شلوار مشکی و همینطور سربند، نقاب‌های مشکی، باتون به دست، با حرکات کاملا نمایشی که تولید سرصدا بکنه، پاهاشون رو زمین میکوبیدن، میدویدن، عربده میزدن، به طرف مسجد حرکت کردن. این در حالی بود که از دور آنچه که ما میدیدیم اطراف مسجد کسی نبود.
پس از آن خانم ستوده و 2 تن از همکارانش به خانه خسرو علی کردی رفته و با خانواده او دیدار کردند. آنها عصر همان روز برای پیگیری وضع بازداشت شدگان به چند نهاد امنیتی در مشهد هم مراجعه کردند، اما پاسخی دریافت نکردند. نسرین ستوده خواستار آزادی این فعالین سیاسی شده و اعلام کرده است که او با دیگر همکارانش در مشهد بر تعهدشان برای پیگیری این پرونده تاکید کردند.
بازداشت خشونت‌آمیز نرگس محمدی و چند فعال مدنی دیگر در مراسم 7 درگذشت خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشری در مشهد. همونطور که گفتم، گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدید.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا، گذر موقت.
ما عزیزان، راهکارهای کوچک خردمندانه با نتایج بزرگ در استفاده از منابع آب کدامند؟ بریم و بشنویم از مهران کریمی.
در حالی که بسیاری از شهرهای جهان با بحران کمابی روبرو هستند، کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر چند عادت ساده در خانه می‌تواند نقش بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشد. نخستین گام جایگزین کردن دوش با وان است. اگر دوش می‌گیرید، زمان آن را به کمتر از 2 یا 4 دقیقه برسانید. همین تغییر کوچک هزاران لیتر آب در سال صرفه‌جویی می‌کند. در باغ یا حیاط آب پاش‌ها را خاموش کنید. می توانید با جمع‌آوری آب باران گیاهان خود را آبیاری کنید. یادتان باشد که شیر آب باز می تواند در هر دقیقه تا 6 لیتر آب را هدر دهد. هنگام مسواک زدن یا شستن میوه و سبزی، شیر را ببندید یا از یک کاسه آب استفاده کنید. برای شستن ظرف‌ها یک لگن آب پر کنید و تمیزترین ظرف‌ها را اول بشویید. همچنین ماشین ظرفشویی را فقط هنگامی که پر است روشن کنید. با این اقدام شما می توانید سالانه تا 6000 لیتر آب صرفه‌جویی کنید. بررسی نشتی شیرها و توالت را فراموش نکنید. یک قطره آب ممکن است روزانه 10 لیتر آب را از بین ببرد. نصب نازل‌های کم مصرف روی شیر دوش راه دیگری برای کاهش مصرف است. یک پارچ آب نوشیدنی را در یخچال نگه دارید تا دیگر لازم نباشد شیر را برای آب خنک باز بگذارید. و در نهایت کتری را فقط به اندازه نیاز پر کنید. کاری ساده که هم آب و هم انرژی را ذخیره می کند.
راهکارهای کوچک خردمندانه با نتایج بزرگ در استفاده از منابع آب. عزیزان، در هر موردی، هر چیزی که مد نظرتونه، میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20-420-725-970-30 با ما در میون بگذارید و اگر که با شبکه‌های اجتماعی چندان میانه ای ندارید بسیار خوب از طریق سنتی 20-420-22-11-22-112-113 پیامگیرهای ما هستند. ساعت 19:30 دقیقه است، به نیمه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم و وقت رفتن به سراغ تازه ترین خبرهاست. بشنویم اونها را از مهرداد میردامادی.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به بارندگی های اخیر اعلام کرد که میزان بارش ها تا 21 آذر ماه همچنان 61% کمتر از متوسط بلند مدت است و به جز دو استان سایر مناطق کشور با کم بارشی مواجهند. عیسی بزرگزاده درباره وضعیت منابع آبی کشور با اشاره به بارندگی های اخیر اظهار داشت، هرچند بارش های اخیر نسبتاً مناسب بود، اما این میزان بارندگی نتوانسته عقب ماندگی های موجود را جبران کند. وی افزود استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تاکنون هیچ گونه بارشی دریافت نکردند و میزان بارندگی در استان های هرمزگان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران نیز بسیار ناچیز بوده است. به گفته سخنگوی صنعت آب، میزان بارندگی ثبت شده در تهران تنها 15 میلیمتر بوده، در حالی که این استان باید تا این زمان 62 میلیمتر بارش دریافت می‌کرد. به عبارتی تهران با عقب ماندگی 76% در بارندگی‌ها مواجه است. امیر محمد خوش اقبال از متهمان پرونده اکباتان پس از ماه‌ها تلاش برای تأمین وثیقه 50 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش امتداد، همزمان پیام دورفشان وکیل دادگستری گفته به غیر از حسین نعمتی، خانواده سه متهم دیگر این پرونده موفق به تأمین وثیقه شده و آنها به طور موقت آزاد شدند. پرونده اکباتان که به کشته شدن آرمان علیوردی عضو بسیج در جریان اعتراضات سراسری پاییز 1401 مربوط است، از ابتدا با بازداشت گسترده جوانان ساکن شهرک اکباتان آغاز شد. بازداشتی که شمار آنها به بیش از 50 نفر رسید و برای 14 نفر کیفرخواست صادر شد. ارتش اسرائیل روز شنبه خودرویی را در شهر غزه هدف قرار داد که رائد سعد از فرماندهان ارشد حماس و یکی از طراحان حملات 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل سرنشین آن بود. به گفته مقامات بهداشتی و بیمارستانی غزه در جریان این حمله 4 نفر کشته شدند. تا این لحظه گروه افراطی حماس کشته شدن رائد سعد را تایید نکرده است. این گروه را اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا گروهی تروریستی می‌شناسند. اگر کشته شدن رائد سعد از سوی حماس تایید شود، این ارشدترین چهره این گروه است که از زمان برقراری آتش بس به دست اسرائیل کشته می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ما ممنون از این همراهی شما. بشنوید که بعد از ظهر امروز شنبه نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران به بیش از 128 هزار تومان رسید، یک پدیده نه کم سابقه که به بی سابقه است. قیمت دلار در هفته گذشته با نوسانات متعددی روبرو بوده و در عرض یک روز با جهشی 2000 تومانی رکورد شکست. با روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، در این باره گفتگو کرده ایم.
افزایش قیمت ارز در این روزها به چند عامل بستگی داره. یکی از مسائل این هست که همین امروز و همزمان با جهشی که دوباره در بازار ارز و طلا رخ داده، طرح سنرخی شدن بنزین از سوی دولت اجرایی شد و اجرای این طرح به معنای این هست که اقتصاد ایران با موجی از تورم در بازارهای مختلف روبرو میشه به دلیل اثرگذاری نرخ بنزین در قیمت نهایی کالا و خدمات. و خب انتظارات تورمی در بازار ایجاد میشه و این انتظارات میتونه روی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا مؤثر باشه. از سوی دیگه دولت به شدت با کسری بودجه روبرو هست، به دلیل اینکه در آخرین هفته‌ها و ماه‌های سال خورشیدی هم قرار داریم، دولت ناچار هست که اقداماتی رو انجام بده که این اقدامات بتونه بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه، که دولت بتونه هزینه جاری مثل عیدی کارمندان و بازنشستگان و یا مطالباتی که به شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد وزارتخونه‌ها داره پرداخت کنه. این اقدامات دولت اقداماتی هستن مثل برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از نظام بانکی که باعث میشه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه و این موضوع تورم رو تحریک میکنه و افزایش تورم باز بر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز مؤثره، به دلیل اینکه در واقعیت ارزش پول ملی ایران هست که با افزایش تورم کاهش پیدا می‌کنه. یک موضوع دیگه این هست که به صورت سنتی در اقتصاد ایران همیشه از آذر ماه تا پایان سال تقاضا برای ارز زیاد هست، به خاطر اینکه شرکت‌های که تجارت دارن باید تسویه حساب‌های ارزیشون رو انجام بدن و تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل این افزایش تقاضا هم بر افزایش قیمت ارز مؤثر هست. و خب همه این عوامل میتونه در کنار هم باعث بشه ما از چند هفته پیش جهش‌های متناوبی رو در بازار ارز شاهد باشیم.
خانم استرکی، به تورم اشاره کردید، این تورم چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟
متاسفانه این تورم به طور مستقیم زندگی و معیشت و سفره خانوارها رو به ویژه اقشار کم درآمد رو تحت تأثیر قرار میده. حتی آمارهای حکومتی از جمله گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که در ماه‌های گذشته که تورم با سرعت بیشتری در حال افزایش بوده، فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی، یعنی اقشاری که درآمدهای کمتری دارن، بیشتر بوده. علتش هم این هستش که این تورم پیوند خورده با موضوع ارز. دولت ارز تدریجی برخی از کالاها رو کاهش داده و این باعث شده که کالاهای اساسی و مواد اولیه با قیمت بالاتری، ریال بالاتری در اقتصاد ایران وارد بشن، در بازارها وارد بشن و خب این باعث میشه که خانوارهایی که فقیرتر هستن و سبد مصرفی اونها خلاصه میشه در اقلام خیلی ضروری مثل مواد خوراکی یا اجاره بهای مسکن یا آموزش. وقتی که تورم در همین گروه ها اتفاقا بالاتر باشه، اثر تورمی بیشتری رو متحمل بشن. در روزهای گذشته اتفاقا گزارش‌های بسیار زیادی از سوی منابع کارگری و بازنشستگی آمده که هشدار دادن که واقعا خانواده‌های حداقل بگیر که درآمدهای حداقلی دارن، دیگه توان رویارویی با تورم‌های بیشتر از این رو ندارن. یعنی خانواده‌ها دیگه الان کل درآمدشون داره به یک خوراک حداقلی یا پرداخت برای هزینه اجاره یک مسکن نچندان مناسب و کافی هزینه میشه و دیگه بودجه ای ندارن که بخوان همین کالاهای بسیار ضروری و حیاتی رو با قیمت‌های بالاتری تأمین بکنن.
خانم هاسترکی، با این حساب چشمنداز رو چگونه میبینید؟ چه بهای دلار، چه سرنوشت کم درآمدها؟
برخلاف وعده هایی که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد میدن، چه در مورد کاهش تورم چه در مورد مدیریت قیمت ارز، به دلیل اون بنبست اقتصادی که برای ایران در حوزه بین المللی ایجاد شده و به دلیل بنبستی که و انزوایی که ایران از لحاظ سیاسی پیدا کرده در حوزه بین الملل که روی سطح تجارتش اثر داره، و از طرف دیگه به دلیل مشکلات داخلی و ساختاری در ایران مثل بحران کمبود انرژی که بر فعالیت کارخانه ها و صنایع اثر میذاره، همه اینها دست به دست هم میده که هزینه های تولید در ایران افزایش پیدا بکنه. از طرف دیگه به دلیل همون بنبستی که اشاره کردم، سطح تجارت و صادرات در ایران کاهش پیدا کنه و این به معنای کاهش رشد اقتصادی هست و کاهش درآمدهای کشور هست و همه اینها محرک‌های بسیار بسیار جدی هستند در افزایش تورم. و همونطور که گفتم، افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی به معنای این هست که بهای ارز در ایران هم افزایش پیدا کنه و به نظر نمی‌رسه که دست کم در آینده کوتاه‌مدت در هفته‌های آینده دولت بتونه حتی با عرضه خیلی گسترده ارز در بازار ارز ایران بتونه قیمت ارز رو به شکل قابل توجهی کاهش بده، در حد همین 3,000-4,000 تومان که میاد پایین و دوباره بلافاصله میره بالا، نهایتش دولت بتونه در یه محدوده ماکسیمم 10,000 تومانی اثرگذار باشه که بگه اقدامی رو انجام دادن. و به نظر من قیمت ارز و تورم گره خورده با بحث مذاکرات با ایالات متحده و بحث تحریم ها، و تا زمانی که جمهوری اسلامی اون بخش رو نتونه حل بکنه نمیتونیم بگیم چشم انداز امیدوار کننده چه در حوزه بحث قیمت ارز چه در زمینه بحث تورم وجود داره.
بعد از ظهر امروز شنبه نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران به بیش از 128 هزار تومان رسید که پدیده‌ای بی سابقه است. از روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه میشنیدیم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70,000.
و ما بشنوید که وال استریت جورنال و نیویورک تایمز از یورش تکاوران آمریکایی به یک کشتی چینی به مقصد ایران و توقیف محموله آن خبر دادن. کی و چگونه و کجا؟ بشنویم از بنیامین صدر.
نیروهای ویژه آمریکا حدود 20 روز پیش با ورود به یک کشتی باری که از چین به سوی ایران می‌رفت، برخی کالاها و محموله آن را که گفته می‌شود کاربرد نظامی نیز داشته، توقیف کردند. به گزارش وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، یک گروه از تکاوران عملیات ویژه آمریکا در اقیانوس هند 25 نوامبر امسال ابتدا برخی اقلام بارگذاری شده در کشتی را رصد و سپس آن را توقیف کردند. پس از آن این کشتی اجازه یافت مسیر خود را بپیماید. این عملیات ویژه کمی دورتر از سواحل سریلانکا انجام شده. این اقدام به عنوان یکی از نمونه‌های عملیات دریایی مستقیم و تهاجمی ارتش آمریکا برای مقابله با انتقال احتمالی اقلام حساس به ایران توصیف شده است. هنوز مشخص نیست که کشتی دقیقاً چه محموله و اقلامی را حمل می‌کرده، اما آنچنان که نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته، بار کشتی شامل قطعات با کاربرد دوگانه بوده، اقلامی که می‌توانند علاوه بر مصرف غیر نظامی برای ساخت سلاح‌های متعارف نیز استفاده شوند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند بخشی از این بار می‌توانست در برنامه تسلیحاتی ایران کاربرد داشته باشد. آنچنان که در گزارش آمده، پس از توقیف محموله کشتی از سوی تکاوران آمریکایی، برخی از کالاها از بین برده شده تا از رسیدن آنها به مقصد جلوگیری شود. جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی رسمی و مستقیم به این گزارش نشان نداده است. این عملیات چند هفته پیش از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردند. اقدامی که واشنگتن میگوید برای جلوگیری از نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا انجام شده است. برخی رسانه‌ها پیشتر درباره حمله برخی اقلام که می‌تواند در توسعه و بازسازی برنامه موشکی ایران استفاده شود خبر داده بودند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم شامگاه پنجشنبه 20 آذر با هشدار به جمهوری اسلامی درباره بازسازی برنامه هسته‌ای و توان موشکی گفت که آمریکا در این صورت بار دیگر آن را نابود خواهد کرد و قادر است به سرعت موشک‌های ایرانی را از کار بیاندازد.
If they do want to come back and they want to come back without a deal, then we're going to obliterate that one too. You know, we can knock out their missiles very quickly. We have great power.
برنامه موشکی جمهوری اسلامی یکی از نگرانی‌های جدی اسرائیل در کنار برنامه هسته‌ای است و در جریان جنگ 12 روزه هم سایت‌های موشکی یکی از اهداف اصلی اسرائیل برای انهدام بود.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای خود را می‌تونید در پیام رسان واتساپ هم به شماره 20420-725-970-30 بسپارید و از هر آنچه مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما بگید. و اما بشنوید که کامران فانی، مترجم و فهرست نویس و کتابشناس برجسته ایران، امروز شنبه پس از سپری کردن یک دوره بیماری آلزایمر در 81 سالگی درگذشت. کامران فانی از چهره های اثرگذار در حوزه کتابداری، فهرست نویسی و دانشنامه نگاری به شمار می رفت. از جمله آثار و همکاری های شاخص او میشه به ردبندی تاریخ ایران، ردبندی فلسفه اسلامی و دانشنامه کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کامران فانی مدتی با رادیو فردا همکاری میکرد و در آبان 1380 خورشیدی در یکی از برنامه‌های ما تحت عنوان با کتاب در ایران کتاب جدید فرخنده حاجی زاده رو این چنین معرفی کرد. بشنویم.
خانم فرخنده حاجی زاده از قصه نویسان جدید ایران است که با سبک و شیوه تازه می نویسد. تازه ترین اثرش گزارش قصه یک سینه سهراب نام دارد، مجموعی از مقالاتی که در قالب قصه به روایت یک گزارش واقعی می پردازد و یا یک گزارش واقعی را به صورت قصه نقل می کند. مجموعی از گزارش و قصه گرد هم تنیده شده و نویسنده ناگزیر ترکیب تازه گزارش قصه را برای آن ابداع کرده است.
خبر درگذشت کامران فانی در حالی منتشر شد که اواسط مهر ماه امسال خبر انتقال این پژوهشگر نامدار فقید به مرکز نگهداری سالمندان در کرج نگرانی گسترده‌ای در میان چهره‌های فرهنگی را برانگیخت. در رابطه با کامران فانی با بهاءالدین خرمشاهی نویسنده و فیلسوف ساکن تهران که عمری دوستی گسست ناپذیری با کامران فانی داشته گفتگو کرده ایم.
آقای فانی متولد 26 فروردین 1323 هستن. من فروردین 24 هستم. ما با یک سال اختلاف هستیم. من الان 80 سال دارم و کامران 81 ساله. حال ایشون پارسال رو به وخامت که من دیدم پراکنده حرف میزنه. حالا بگذارم که بنده هم پراکنده حرف میزنم. بعد بی ارتباط حرف میزد. حالا پراکندگی که ما میگیم اپیزودی که حالا یه نفر مثلا داره به سبک رئالیسم جادویی حرف میزنه، ولی اونطور نبود، گسستگی معنایی داشت. خب من نگران شدم، حالش باید روبه به خامت گذاشت، بردم پیش یه نورولوژیستی و اونجا گفتن که مغز ایشون داره کوچک میشه. بعدا محلی بعدتر این بود که گفتن ایشون یا آلزایمر داره یا دماس و دیماس. بعدم در بیمارستان و خانه سالمندان، خلاصه من جزئیات رو بگم فقط آزاد دل میکنه یا افسرده خاطر میکنه شنوندگان شما رو. آره من شعر طنز براش دارم. من خیلی باش نزدیک بودم. ما 61 سال دوستی از پدر فرزند یا دو برادر نزدیکتر داشتیم. همه کارمون با هم بود الا دانشامی حافظ و حافظ سرویی که من تنها با گروه دیگری ادامه دادم، چون فانی اون سی نداشت.
آقای خرمشاهی، از نظر کارهای علمی و نسخه شناسی و ادبی از دیدگاه شما چگونه میراثی از کامران فانی به جا مونده؟
اگر منظورتون کتاب شناسی باشه، یکی این که هر دومون بزنیم رسیدیم که فرهنگ موضوعی قرآن بسازیم، یعنی یه سابجکت دیکشنری آف هولی قرآن بسازیم که هر کس موضوعی از قرآن میخواد بتونه با اون پیدا کنه. ما یه دیکشنری اینجوری ساختیم که خیلی هم خوبه، برای که عربا از روی ما گرفتن. این کار فرهنگ موضوعی قرآن بارها چاپ شده، اجازه فارسی هم داره. دوم دارتون رو تشیعه که 40 سال عمر ما صرف اون شد، از 61 تا 401 که من یه پیگفتار نوشتم و از آقای یارشاطر خیلی تشکر کردم که این نقد جانانی بر این دانشنامه ما نوشتن که در 16 جلد در با 20,000 مقاله با 400 نویسنده سرانجام با نداشتن بودجه ثابت کامل شده بود.
آقای خرمشاهی، شما که از هر نظر یار گرمابه و گلستان آقای کامران فانی بودید، چه ویژگی های شخصیتی از او به یادتون مونده و براتون ماندگار خواهد بود؟
اخلاقی بود. خیلی کامران فانی اخلاقی بود. خیلی مذهبی نبود، اما معارف دینیش خیلی خوب بود، مثل علاقه به قرآن و عربیش هم خوب بود. من طنز از فانی زیاد شنیدم. طنز صادق هدایتی داشت. مثلا کشف کرده بود که دفتر دارت و نابه تشیع میشه دده ته. DDT سمی بود که الان نسل جدید نمی‌شناسن. این DDT باعث خنده همه شده بود که ما DDT هستیم. دفتر دارتمار تشیع جلد ما سبز بود. فانی وقتی می‌خواست احتاییه بنویسه می‌نوشت که جلد سبزی هدیه درویش. من از این حقیقتش خوشم میاد، می‌خندم. خیلی شیرین سخن بود فانی. انگلیسی فوق العاده خوب بود، نوشتنش هم خوب بود، خواندنش هم خوب بود. ما هم زیر بالو پرو پرورش رفتیم که خودآموزی کنیم. خلاصه فانی خوش اخلاق، بی اهمیت به مال دنیا، بی اهمیت به هر چیزی دنیوی باشه، بی اهمیت به ظاهرم بود تا حدی. خیلی شخصیت جالبی بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی مهربان بود. همه خوبی‌های دنیا در فانی جمع بود. من نمیدونم چه بدی داشت فانی، من نمیتونم پیدا کنم.
کامران فانی، پژوهشگر و مترجم پیشکسوت، روز شنبه درگذشت. صدای بهاءالدین خرمشاهی، نویسنده و فیلسوف ساکن تهران رو میشنیدید که عمری دوستی گسست ناپذیری با کامران فانی فقید داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
عزیزان، بسیاری از استان‌های ایران درگیر آنفولانزا شدند و این موج جدید و شدید جان بیش از 100 نفر را گرفته. رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران همین تازگی‌ها با اشاره به شیوع گسترده در دو هفته گذشته خواستار اعلام اپیدمی آنفولانزا شده تا دست کم آموزش‌های ضروری اپیدمی در اختیار مردم قرار بگیره. با دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت عمومی در سوئد، گفتگو کرده ایم.
الان دو تا ویروس وجود داره، یکی همین ویروس آنفولانزا سوش جدیده که H3N2، یه ویروس دیگه هم ویروس کووید از دسته اومیکرون هاست که ویروس NB181. اینا علائمشون خیلی شبیه همه در حال حاضر، اما میزان بیماریزایی آنفولانزا خیلی بیشتر از سوش جدید کووده. علائمی که بروز میکنه معمولا بین 1 تا 4 روز دوره کمون داره، یعنی از وقتی که ویروس وارد بدن میشه ممکنه روز اول یا تا روز 4 شروع بشه. علائمی که گزارش شده تا به حال تب بالای 38 درجه است، لرز شدید بدن، درد به ویژه ناحیه کمر و استخوان هاست، سردرد شدیده که ممکنه سردرد ضربانی باشه، گلو درد، سرفه خشک، خستگی مفرط و بیحالیه. و اما علائم تنفسی هم داره، مثلا آبریزش بینی، اشک ریزش شدید و عفونت چشم و تنگی نفس هم تو موارد ابتلای شدید گزارش شده. علائم گوارشی هم این ویروس ایجاد میکنه، مخصوصا تو کودکان که تهوع و استفراغ و اسهال و دل درده، یعنی یه حالت تهوعیه که باقی میمونه مثلا بیشتر از یک روز حداقل و آزاردهنده است. علائم دیگه ای هم گزارش شده مثل آریتمی قلبی، یعنی ضربان قلب نامنظم میشه، تو بعضی موارد تبخال گزارش شده که بیشتر هم توی کودکان بوده. اما یه نکته مهمی که هست اینه که احتمال ابتلای همزمان به ویروس سوش جدید کووید و آنفولانزا هم وجود داره. احتمالش البته زیاد نیست، اما اگر این اتفاق بیفته اون وقت خیلی بروز بیماری شدید میشه.
خانم دکتر مطلبی، پزشکان متفق القول هستند و یک صدا در مورد استفاده خودسرانه مردم از آنتیبیوتیک ها هشدار دارن میدن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، خیلی الان اتفاقا استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک ها مخصوصا وقتی عامل بیماری ویروسیه خطرناکه، یعنی نه تنها کمک نمی کنه بلکه میتونه شرایط مریض بدتر بکنه، برای اینکه بدن ضعیف‌تر میشه، میگن که به هر حال یه ماده شیمیایی داره وارد بدن میشه که ممکنه عوارض داشته باشه و ممکنه که روی سیستم ایمنی اثر بذاره و حتی ممکنه که یه سری از باکتریای مفید روده رو که موادی میسازن که برای بدن سالم لازمه از بین ببره. از طرفی ممکنه مقاومت آنتیبیوتیک هم ایجاد بکنه، یعنی خیلی احتمال داره که افراد مبتلای بیماری ویروسی بشن و در ادامهش مبتلای بیماری باکتریایی بشن، مثلا بعد از 1-2 هفته. و اگه شما قبل از اون مورد شروع کنید آنتیبیوتیک مصرف کنید و این واکنش نده، ممکنه این مقاومت باعث بشه که وقتی که لازم دارید دیگه به دردتون نخوره.
در مورد استفاده خودسرانه از دگزامتازون و احتمال مرگ در صورت استفاده از اون هم هشدار داده شده. این دکزامتازون چه هست که مردم خود سرانه از اون استفاده میکنن؟
دکزامتازون در واقع یک جور کورتانه و این برای موارد خیلی شدیدی که سیستم ایمنی بدن واکنش بیش از حد داره به یه عامل بیماریزا تحت نظر پزشک استفاده میشه. اما وقتی که خود سرانه این استفاده بشه ممکنه که حتی بیش از حد مجاز باشه و سیستم ایمنی رو بیش از حد سرکوب کنه و مقاومت بدن رو در مقابل بیماری کم بکنه و بدن نتونه مبارزه طبیعیشو با عامل بیماریزا داشته باشه. از طرفی اگر احیانا یک عفونت باکتریایی روی این سوار بشه، این اتفاقا میتونه زمینه رو برای تشدید بیماری به دلیل اون عامل باکتریو میکروبی افزایش بده، اگر مخصوصا کورتون‌های غیر مجاز استفاده بشه بدون مشورت پزشک.
حالا اگر مبتلا هستیم به آنفلانزا، اون هم از همین نوع شدیدش، تصور میکنید که چه باید بکنیم؟ آیا غذایی، دوایی، راه حلی، ورزشی برای بهبود سریعتر ما وجود داره؟
اولا بیماری ممکنه 5 تا 10 روز طول بکشه. مهمترینش استراحت مطلقه، یعنی اشخاص باید تو خونه بمونن و سعی کنن خودشون رو ایزوله کنن که بتونن مانع از این بشن که ویروس منتقل بکنن. مصرف مایعات زیاد، مسکنایی مثل استامینوفن و ایبوپروفن برای تب و سردرد میتونن استفاده کنن و اسپری آب نمک برای بینی مخصوصا برای کودکان مناسبه. اما یه سری مواد دیگه هستش که میشه اینا رو استفاده کرد. مثلا اگر کسی به زنجفیل حساسیت نداره میتونن از دمنوش‌های زنجفیل استفاده کنن، اینا کمک کننده است برای اینکه تهوع اینا رو کم بکنن. میتونن از آب سیب تازه استفاده بکنن. قرص های زینک پلاس و ویتامین سی رو دقیقاً در اون دوز مجازش که به هم داروخانه و داروسازا معمولا میتونن بهتون بگن که چقدر بر اساس سنتون اینا رو مصرف بکنن. اگر خیلی علائم شدید باشه مثلا میتونن داروهایی که تو داروخانه هم میدن بدون نسخه مثل هیدرینات و اینا استفاده بکنن و اینکه اون علائم جانبی مثل تهوع و سرگیجه و اینا کاهش پیدا بکنن.
در مورد درگیری مردم با آنفلانزا با دیدگاه سحر مطلبی کارشناس بهداشت عمومی در سوئد آشنا می شدیم چه باید کرد و چگونه باید علائم رو تشخیص داد. و اما از آنفلانزا به یک کشف باستانشناسی برسیم. یک کشف باستانشناسی در بریتانیا تاریخچه توانایی انسان در بکارگیری آتش رو بیش از 100,000 سال از اون چه که تا به حال تصور می شد حتی عقبتر برده. دانشمندان به تازگی قدیمی ترین شواهد کشف شده از استفاده از آتش به وسیله انسان‌های ما قبل تاریخ رو در سافولک در بریتانیا پیدا کردند. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
این کشف که در نشریه نیچر منتشر شده است نشان می‌دهد که نئاندرتال‌ها حدود 415,000 سال پیش در منطقه سافولک بریتانیا از آتش استفاده می‌کردند. تا پیش از این قدیمی ترین شواهد قطعی از افروختن آمدانه آتش به وسیله انسان به حدود 50,000 سال پیش در فرانسه باز می گشت. تیم تحقیقاتی موزه بریتانیا در محلی نزدیک روستای بارنام در یک گودال گلی قدیمی آجرسازی تکه‌ای از خاک رس حرارت دیده چندین تبر سنگی شکسته شده در اثر گرما و مهمتر از همه دو قطعه سنگ پیریت کشف کردند که بارها برای افروختن آتش از آنها استفاده شده بود. پیریت ماده معدنی است که با برخورد به سنگ چخماق جرقه لازم را برای روشن کردن آتش ایجاد می‌کند. نیک اشتون متصدی پارین سنگی در موزه بریتانیا و سرپرست این تحقیقات می‌گوید ما پس از آزمایش‌های متعددی به این نتیجه رسیده‌ایم که انسان‌های آن زمان دانسته پیریت را به منظور برافروختن آتش به این مکان آورده‌اند. این موضوع پیامدهای عظیمی دارد و تاریخ اولین آتش افروزی را حدود 365,000 سال عقبتر از آنچه تا به حال کشف شده بود میبرد. اگرچه شواهد باستانشناسی در آفریقا نشان می‌دهد که انسان بیش از 1,000,000 سال پیش از آتش طبیعی مثل آتش سوزی‌های جنگلی یا برخورد صاعقه استفاده می‌کرده است، اما این مکان‌ها فاقد شواهدی از ایجاد آتش عمدی است. استفاده کنترل شده از آتش نقطه عطفی برای روند تکاملی انسان به شمار می رود. آتش نه تنها برای پخت و پز و محافظت در برابر درندگان به کار می رفت، بلکه گرما را به ارمغان می آورد و جامعه شکارچی گردآورنده را قادر می ساخت تا در مناطق سردسیرتری مانند بریتانیا آن زمان زنده بمانند. راب دیویس باستانشناس همکار این اکتشاف میگوید پخت و پز باعث شد تا غذاها قابل هضم تر شوند و انرژی بدن که صرف هضم میشد برای رشد مغز آزاد شود. علاوه بر این آتش در تکامل اجتماعی نقش داشت، زیرا استفاده از آتش در شب به انسانها امکان میداد تا دور هم جمع شوند و معاشرت کنند، شاید به قصه گویی می پرداختند و موجب توسعه زبان و نظام اعتقادیشان می شد. اگرچه هیچ فسیل انسانی در محل بارنام یافت نشد، اما شواهد موجود از جمله کشف تکه های جمجمه انسان نئاندرتال در نزدیکی این محل، دانشمندان را به این باور رسانده است که این آتش توسط نئاندرتال ها، خویشاوندان تکاملی نزدیک ما، انجام می شده است. این کشف میزان هوش و نبوغ انسان نئاندرتال را که اغلب دست کم گرفته شده است به اثبات می رساند. در حالی که نئاندرتال ها حدود 39 هزار سال پیش منقرض شدند، اما میراث آنها در ژنوم اکثر مردم روی زمین به لطف آمیزش آنها با هوموساپینس ها زنده است.
ایده فاطمی میشنیدیم. به پایان جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید.